بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. در بحث مقبوله و مرفوعه یه بحث دلالی بود راجع به ترجیح به صفات. آقای صدر در مورد مقبوله که حالا عرض کردم محط بحث ما اونه چون سندن معتبره، فرمودن دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول این که این مربوط است به زمان حضور امام، چون در ذیلش این مطرح شد که حضرت فرمودن ارجع و حتی تلقا امامک، ولی ایشون دو تا جواب دادن. جواب اول این که انتهای روایت اختصاص داره به زمان حضور، دلیل نمیشه که اون قسمت صدر روایت که اطلاق داره اطلاقش از بین بره. جواب دومی هم که دادن این بود که به فرض اینکه اون صدر روایت اطلاق هم نداشته باشه، از باب القای خصوصیت و مناسبات و حکم و موضوع ما نتیجه میگیریم که این یک مرجح عامه، ربطی به زمان حضور نداره. من عرض کردم اصل اشکال به نظر من کاملا بی ربطه. اون ذیل که حضرت فرمودن ازا کان ذالک فارجع و حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، این معناش این نیست که این اختصاص داره به زمان حضور. این معناش اینه که اگر شرایط اینطوری که شما میگی باشه، هیچ یک از این دو روایت برای شما حجت نیست، تساقط. این معناش اینه و این بحث به نظرم بحث بی ربطیست. حالا فرمودن جناب آقای صدر رضوان الله علیه. اشکال دومی که ایشون میکنن این استش که این ترجیح به صفات مربوط به حکم نه روایت، و البته در اون مرجح دیگر فرمودن این نیست، فقط این قسمت هست. دلیلشون چیه؟ که اینو ایشون قبول میکنه، این اشکال رو قبول میکنه. قبلا هم اشاره کرد که این ترجیح به صفات در اینجا مربوط به روایت نیست، مربوط به حکمه. دلیل ایشون اینه که در اون روایت حضرت فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما فی الحدیث و اورعهما، حکم آن است که اعدل اینها، افقه اینها در حدیث، اورع اینها حکم میکنه. بعد ایشون میفرماد ببینید این ترجیح رو گذاشته روی اول سلسله دو سند که همین دو تا حاکمن، در حالی که اصلا نظر نداشته به راویان مباشر، در حالی که اگه ترجیح روایت بود ایشون میفرماد سزاوار بود که روی راوی ها تطبیق میکرد نه روی حاکم ها. بنابراین ایشون میخواد بگه این مربوط به حاکمه نه مربوط به راوی. اما حالا به نظر من باز اینجا ببینید، خب مقبوله همونطوری که از ابتدا قبلا گفتیم در فرضی بود که یک مسئله قضایی پیش اومد. اگر خاطرتون باشه از اینجا روایت شروع شد که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کما الى سلطان و الى او و الى القضات ایهل و ذالک، حضرت فرمودن نه. بعد گفت چه کنن؟ حضرت فرمودن ینظران الى من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. بعد میگه فان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، اگر هر یک از اینها رفت سراغ یک حاکمی، فرضیا ان یکونا ان ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، هر دوشون در حدیث شما اختلاف کردن. حضرت اینجا فرمودن الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. حضرت فهمیدن حکم همونیست که عدلشون، افقهشون، اصدقشون، اورعشون انجام میده. خب دقت بفرمایید، فرض راوی اینه که اختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلف فی حدیث کم، یعنی در واقع برای این مسئله یکیشون این روایت رو آورده، یکیشون اون روایت رو آورده. یه وقت اختلاف سر نحوه قضاوت این هاست، یعنی این یه جور مسئله رو تحلیل میکنه به یه نتیجه قضایی میرسه، اون یکی یه جور دیگه تحلیل میکنه به یه نتیجه قضایی دیگر میرسه. یعنی در واقع دو تا حاکم، دو تا قاضی، دو تا نظر متفاوت دارن. خب اینجا اگر حضرت بفرماد ما حکم بهی اعدلهما افقههما اصدقهما، ما میگیم خب حضرت دارن حکم رو ترجیح میدن، یعنی قاضی رو میخوام بگن اون قاضی که افقه اعدله، اون نظرش مورد قبوله. ولی ظاهرا اینجا مسئله اختلاف اینا در این نیست که مثلا یکیشون یک جور مسئله رو تحلیل کنه، یکی یه جور دیگری، هر دوشون یه جور تحلیل کردن مسئله رو. فوش این یکی یه روایت آورده که میگه تو این مسئله امام صادق فرمود این، اون یکی یه روایت دیگه آورده میگه تو همین مسئله امام صادق فرمود این. بعد حضرت فرمان الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اینجا اصلا حکمی نکردن اینا به اون معنای حکم که حالا مثلا نظر اینا باشه، روایت دارن میارن فی ما حکما و کلاهما اختلف فی حدیثکم، اصلا داستان روی حدیثه نه داستان روی حکم. حضرت توی این فرض که اینا دارن روی حکمشون به استناد حدیث اختلاف میکنن، یعنی این یه حدیث آورده میگه اینجا حضرت در چنین مسئله فرمودن حکمش اینه، اونجا مثلا فرض کنید یکی گفته آقا ارث بهش خمس تعلق میگیره، یکی میگه خمس تعلق نمیگیره، یکی روایت آورده که حضرت فرمودن ارث خمس تعلق میگیره، اون یکی روایت آورده که ارث خمس بهش تعلق نمیگیره. بحث قضایی نیست به اون معنا که مثلا قاضی ها از نظر حکم قضایی با هم اختلاف کنن. خب اینجا حضرت فرمودن اونی که عدله، افقهه، استقه، اورعه، اونو بگیرید. خب این یه ملاک داره میده حضرت، یعنی الان این روایت، خب دو تا روایت دیگه، این روایتی که این داره میگه اونی که استقه ال، بعد ایشون فرض کرده که یعنی آی صدر که مثلا یه سلسله سندی است، بعد این را مثلا قاضی اینو حدیث رو میاره یه سندی با یه سندی، اون یکی اون یه، بعد فرموده خب چرا این امام به اینا تطبیق کرد، به راوی مباشر، به اون سلسله کار نداره. خب داستان تو زمان خود امامه، این یارو که داره میرواید نمکنه، شاید خودش داره مستقیم میگه آقا امام صادق من سوال کنم اینو گفته، اون میگه نخه من امام صادق. حضرت فرموده اصدقشون، عدلشون، اورعشون. به نظر من این مرجح راویه، این که آی صد گفته، ظاهرن هم هیچ که غیر آی صد هم چرفی نزده، هر کی گفت روایت رو بحث کرده گفته اینا مرجحات روایته، این فرض آقای صدر اصلا به نظر من اشتباهه، این مرجح روایته. حضرت داره میفرماد از این دو روایت اونیشون که این صفات رو داره ترجیح داره بر اون یکی دیگه. بنابراین به نظر من برخلاف فرمایش ایشون ترجیح به صفات مربوط به روایته، نه مربوط به حکم به اون معنایی که ایشون میگه. برای همین اینجا یه تعلیقه زدم که ظاهر از حدیث اینه که حکم مطابقه با روایته، این ترجیح یکی از دوتا روایته نه ترجیح که حکم. فرض کردم مثلا فرض ایشون که مثلا یه سلسله یه سندی وجود داره، چون سلسله ای نیست، اینو زمان امام صادق و این دو نفر هم خودشون هندشون دارن از امام صادق علیه السلام مثلا نقل میکنه. بعد ایشون نتیجه ای که نهایتا میگیره، بعد یه مطلبی، حالا این وسط من قبل از اینکه به اون نتیجه برسم، ایشون میگه حالا من این حرفی که اینجا زدم مربوط به صفاته، اما اون که حضرت فرمودن خود به مشتهر بین اصحابک، اون مربوط به حدیثه، اون دیگه مربوط به صفات، مربوط به حاکم به حکم نیست، ببخشید این مربوط به حکم نیست. بعد اینجا سه تا احتمالشون ذکر میکنه برای همین قسمت دوما که خود به مشتهر بین اصحابک. میگه یکی این که اضافه این که حضرت فرمودن روایتی رو که مشهور بین اصحابت بگیر، این اضافهش به روایت بالعرض و المجاز باشه، یعنی حضرت میخواستن بگن اون حکمی رو عکس کن که مستندش روایت مشهور مثلا، ولی نه روایت رو کار نداشتن، اون حکمه رو کار داشتن. احتمال دومی که میدن این استش که نه، اضافهش به روایت حقیقیه، اما به اعتبار اینی که این از حکم واقعی مثلا کشف میکنه، باز ناظر به حکمه. احتمال سومی که میدن اینه که نه، واقعا حضرت دارن میفهمن اون روایتی که مشهوره ترجیح داره کار به حکم نداره، اصلا مستقیم ناظر به روایت. بعد آخرش میفرمان ظاهرا این سومی درسته. بعد نتیجه، حالا ببینید، اصلا به نظر من حالا اینجا نمیدونم، عرض کردم آقای صدر خیلی اینجا به نظر من عجیب و غریب. در مورد مرفوع هم که میگن خب مرفوع سند نداره هیچی، اون که حالا من قبوله. بعد نتیجه گیری که میگن خیلی جالبه، میفهمم ببینید دو تا مرجح اینجا مطرح بوده، یکی شهرت یکی صفات. البته موافقت کتاب و مخالفت کتاب هم مطرحه، موافقت عامه و مخالفت عامه هم مطرحه. فوش ایشون میگه اونا رو روایت راوندی ثابت میکرد، یعنی ما به این روایت نیازی نداریم. پس اضافه بر روایت راوندی تو این روایت چه مرجحی ذکر شده؟ یکی مرجح صفات، یکی مرجح شهرت. ایشون میگه خب مرجح صفات که من گفتم مثلا مرجح روایت نیست، مرجح حکمه، پس این که هیچ. مرجح شهرت میگه خب این شهرت توی مقبوله شهرت رواییه. بعد ایشون پیش فرضش این بود از قبل که شهرت روایی یعنی تواتر، اشکال آقای خویی. پس معنیش اینه که اونم مرجح نیست، چون اونم در واقع یکی حجت یکی لا حجه، این فرمایش آقای صدر. به نظر من این فرمایش هر دو قسمتش اشکال داره، اولا ترجیح به صفات ترجیح روایت به نظر من نه ترجیح حکم، ثانیا شهرت مسابقه با تواتر نیست، ما قبلا گفتیم شهرت رواییه، درسته ظاهرش همینه، یعنی این روایت مشهوره، اما مشهور بودن به این معنا نیست که قطعا صادر شده، بله گاهی از اوقات انقدر زیاد میشه که میرسه به تواتر، اون دیگه اصطلاحا، حالا ممکنه لغتا امام بهش بگه شهرت، ولی اصطلاحا ما به اون شهرت نمیگیم. بنابراین ظاهرا اینجا دو تا مرجح مطرحه، یکی مرجح شهرت یکی مرجح به صفات راوی. بعد یه بحثی ایشون داره که حالا اگر ما فرض کنیم مرفوعه سندش تامه، اونو بخوایم مقایسه کنیم با مقبوله، چه اختلافات و تشابه‌هایی وجود داره. خب این بحث رو من وارد نمیشم، چون فرض این که حالا سند مرفوع معتبره یه فرض علکیه، چون این روایت اصلا هیچ صدر و ذیل به درد بخوری نداره از سندی که ما بخوایم بشینیم اینو بحث کنیم. عمل اصحاب هم به درد نمیخوره، وقتی ما میدونیم این روایت متأخره، اون اصحابی که عمل کردن هم مثل صاحب حدائق و اینا اخباری بودن، اونا که برای ما حجیتی نداره. ولی در بین بحثایی که میکنه یک نکته ای رو میگه ایشون، این یه نکتهش مهمه، میگه توی مقبوله موافقت کتاب رو با مخالفت عامه با هم ترکیب کرد، گفت اون روایتی که موافق قرآن و مخالف عامه است بگیر. گویا این یه مرجح مستقل نیست، موافقت کتاب، موافقت کتاب با مخالفت عامه با هم مرجح. آقای سعد میگه نه، اینا مرجح مستقلن. چه دلیلی میاره؟ میگه ببینید در ادامه که راوی گفت آقا هر دو موافق کتاب و مخالف عامه هستن، هر دو موافق کتابه، حضرت فرمود اونی که مخالف عامه است. میگه خب معنای این ذیل اینه که مخالفت عامه مرجح چیه؟ مستقله. میگه خب اگر مخالفت عامه مرجح مستقله، عطف موافقت کتاب به اون به عنوان مرجح لغو میشه دیگه، این که خودش به تنهایی مرجح دیگه. حالا بگه موافق کتاب باشه یا نباشه اثری نداره تو این، این خودش مرجح مخالفت با عامه. پس معلوم میشه موافقت کتاب هم مرجح مستقله، اونم برای خودش مرجحه، اینم برای خودش مرجحه. از بین اون چند تا نکتهی که ایشون اونجا فرموده، این یکیش نکته ایست که به نظرم جاداش مطرح بشه. خب بحث ما تمام. خب فردا که چهارشنبه است، البته بحث اصول نداشتیم، ولی فردا درسای ما تعطیله به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام. دنباله بحث انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.